أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در سورة دوم از مسئله 17 که مورد بحث جایی بود که شخص نذر بکنه نماز نافله خاصی مثل نماز جعفر طیار را در وقت فریضه قبل از اتیان به فریضه انجام بده، در روز جمعه قبل بعد زوال ظهر، قبل از اتیان به فریضه ظهر بخواد انجام بده، آیا این نذر صحیح هست و به اعتبار صحت و انعقاد نذر بر شخص لازم هست که این نماز خاص را در اون وقت انجام بدهد یا لازم نیست؟ در این قسمت اشکالی که وجود داشت در کلام مرحوم سید هم به او اشاره شده، البته اصل اشکال در کلمات متقدمین مطرح شده دیگه، در کلمات مرحوم صاحب جواهر هم هست، دیگران هم این اشکال را کردن، که اشکال این بود که در اینجا در بله صحت و نذر و انعقاد نذر شرط هست که متعلقش رجحان داشته باشه، با توجه به این که نافله فی وقت الفریضه ممنوع هست علال قول به منع در مسئله 16، و وقتی این ممنوع باشد این نذر اصلا منعقد نمی شود، صحیح نیست تا این عمل از حالت نفل بودن بله از این حالت نفل بودن خارج بشه، واجب الاتیان بشه و شخص بعد از زوال ظهر جمعه بخواد اون رو انجام بده. این اصل اشکال بود. نسبت به این اشکال جوابهایی داده شده. جواب اول که از زید عبارت مرحوم سید در مسئله 17 استفاده می شد این بود که شرط صحت نذر انعقاد نذر رجحان در متعلق هست، ولی نه رجحان مع قطع نظر عن النذر، بلکه رجحان ثابت و حاصل به نذر هم کافی هست برای صحت نذر، برای انعقاد نذر. این جواب اول بود که مورد مناقشه واقع شده بود. جواب دومی که در از این اشکال داده شده و صدر عبارت مرحوم سید در مسئله 17 ناظر به این بود، جواب دوم این بود که ما معترف به این هستیم که شرط صحت نذر رجحان در متعلق باقت نظر از تعلق نذر هست، ولی در این حال میگوییم که این شرط در محل بس حاصل هست، متوفر هست، این شرط صحت نذر و انعقاد نذر این شرط حاصل هست، و چون این شرط حاصله پس این نذر منعقد میشه و بعد انعقاد و صحت این نماز جعفر را از عنوان نفل خارج میکنه و مساق فرض قرار میده و از موضوع عدم جواز تنفل فی وقت الفریضه خارج میکنه. چطور؟ به خاطر اینکه در این در محل بس صلات جعفر طیار با قطع نظر از تعلق نذر هم دارای رجحان هست، رجحانش را از راه ادله ترغیب به صلات جعفر طیار با اون بله تا تأکید و تشدیدی که در اون روایات وارد شده که اگر کسی این نماز رو بخواند با این کیفیت و اینها تمام گناهانش بخشیده میشه و اون خصوصیاتی که در این روایاتش هست، از این روایات ترغیب به صلات جعفر طیار و یا از اون مطلقاتی که دلالت میکنن بر اینکه از صلات و خیر موضوعین، از این استفاده میکنیم که از اینها استفاده میکنیم که رجحان فی نفسی وجود دارد، منتها این صلات جعفر طیاری که رجحان فی نفسی داشت چرا در روز در وقت نماز فریضه صحیح نبود؟ این عدم صحت به خاطر وجود مانع بوده. مانع این بود که چون صلات جعفر طیار معقد نظر عن نظر مصداق نفل هست، اون ادلهی که در مسئله 16 بیان شده، اون ادله دلالت کردن بر این که نمازی که وصف نافله را دارد، وصف نفل را دارد، فرض نیست، واجب نیست، اینها را در زمان واجب انجام ندید، در زمان فریضه قبل اتیان فریضه انجام ندید. اونی که مانع از صحت این نماز، نماز جعفر طیار در موارد عدم و نظر بود، مانع وصف نفل بود، وصف نفل مانع از صحت در اون زمان خاص بود. چون این مانع مانعی هست که دلیل نظر و بعد تعلق نظر، انعقاد و نظر میتواند این مانع را برداره، به خاطر اینکه بعد از نظر عمل مورد نظر میشه واجب، از فرض خارج میشه، این مقتضای زوال این وصف و نفر که مانع بود بعد تعلق نظر اینه که حکم به صحت بشه، چون مقتضی صحت که رجحان فی نفسهی باشه وجود داشت، مانع از صحت قبل انعقاد نظر چون در بین بود نمیذاشت این عمل مصداق مأمور به باشه و صحیح حساب بشه. الان مانع برداشته شده، بعد برطرف شدن مانع مقتضی اثر خودش رو میذاره، حکم به صحت این عمل میشه. این جواب دو
قبل از تعلق نظر روز جمعه
رجحان
فعلی داره؟
کجا؟ رجحان
نماز جعفر روز جمعه قبل
تعلق رجحان ولی از چه جهت؟ کدوم نماز؟
نه
اینکه مهم نیست، مهم همینه که کدوم نماز جعفر طیار، نماز جعفر طیاری که در روز جمعه بعد زوال قبل فریضه ظهر میخواد خونده بشه، مطلق نماز جعفر وصف ممنوع بود و باطل بود یا نه نماز جعفر به وصف انه نفلون ممنوع بود؟ نه مطلق دیگه، اشکال سر همینه. نه اون ظهور کاری به ظهور انهوی نداره، میگه کجا از چه کدوم قسمه کدوم نه متعلق الحرمه، حالا چه حرمت ذاتی یا حرمت تشریعی، متعلق الحرمه ذات صلات جعفر بود یا صلات جعفر به ما انه نفلون؟ چون اون ادله رفته بودن روی جواز تنفل دی، پس صلات جعفر طیار به ما انه نفلون ممنوع بود، چون این وصف اونی که حتی اگه بگی رجحانم نداشت، حتی بگی رجحان نداشت، ولی ما یکون و مانعن ان رجحان، اون رجحانش را گرفته بود، ولی فی حد نفسی که راجع بود، اونی که رجحانش را گرفته وصف نفس تأثیر داشت در اینکه مرجوعیت، حتی بفرمایید مرجوعیت پیدا بشه، ولی این مرجوعیت به خاطر وصف نفس بوده. چون این وصف وصفیست که با دلیل تعلق نظر، با دلیل انعقاد نظر قابل رفع هست، بعد انعقاد نظر مشکل برطرف میشه، و همونطور که بیان شده نقض نمیشه به موارد، به بقیه مواردی که عمل متعلق نذر لولا نذر حرمت دارد، حرمتش به خاطر ذات فعله نه به خاطر وصف قابل زوال در اون فعل. اون مواردی که حرمت به خاطر ذات فعل باشه اونجا دلیل نذر کاری نمیتونه انجام بده، ولی در محل بس حرمت حتی حرمت ذاتی هم باشه به خاطر وصف، چون این وصف بله چون این وصف تأثیر در حرمت داره و دلیل نذر هم میتواند این وصف را برداره ازاله بکنه، این وصف را در نتیجه مانع از صحت وجود نداره.
اراجه و فعلا قبل تعلق نذر
این عنوان اراج و فعلا قبل تعلق نظر که آیه شریفه که نیست که اینو که هست، اینه که متعلق نظر باید فی حد نفسی با قطع نظر از نظر رجحان داشته باشه تا بتواند مکلف او را نسبت به خداوند متعال بده، بگه من برای خدا دارم این کار را انجام میدم. اونی که هست اینه که با قطع نظر نظر باید رجحان داشته باشه. این عمل، این صلات جعفر با قطع نظر از نظر فی نفسهی که رجحان داشت، اونی که جلوی رجحان او را گرفته یه قیدی بهش زده و نتوانست در قبل از تعلق نظر نتوانست صحیح واقع بشه، مطلوب شارع واقع بشه در قبل از خواندن نماز ظهر، این وصف نفلش بوده. این وصف نفل چون وصف قابل زوال هست دلیل نظر میتونه اینجا این کار را انجام بده. اون جواب دوم که با توجه به که از صدر عبارت مرحوم سید استفاده می شد و در کلام مرحوم آی خویی هم توضیح داده شد و در تعلیقه مرحوم نائینی هم به حسب اون چی که در تعلیقه عروه اومده در کلام مرحوم نائینی هم در حقیقت ظاهر عبارت اینه که با همون جواب دوم که مرحوم سید فرموده رجحان فی نفسهی دارد میخواد مشکل را حل بکنه و زوال با رجحان فی حد نفسهی و زوال مانع میخواهد مشکل را حل بکنه، جواب دوم این بود. ولی در این بحث برای جواب از اشکال یک بیان سومی هم وجود داره که این بیان سوم در کلام مرحوم نائینی در کتاب الصلات ایشون ذکر شده. مرحوم آقای حکیم این وجه را، این جواب را مطرح فرموده و به این جواب اشکال میکنه، اون جواب که در حقیقت میشه جواب سوم. جواب سومی که در کتاب الصلات مرحوم نائینی اومده اینه که ایشون فرمودن که ما اون جوابی که از بعضی از اعلام معلوم میشه که همون فرمایش مرحوم سید در ذیل عبارت عروه بود که رجحان من قبل نظر کافیه، رجحان مقطع نظر از نظر رو احتیاج نداریم، ایشون بعد از این که اشکال کردن به این که این جواب جواب صحیح نیست فرمودن که اقوا در تعلیل اینه که ما اینجور بگیم که در این مورد این نظر منعقد می شود و این حرمت در بین هم، مرجوحیت در بین هم مانع از انعقاد نظر نیست، مانع از انعقاد نظر نیست. بله چون مانع از انعقاد نظر نیست پس نظر محقق میشه. بعد ما تحقق و انعقد نظر این نماز جعفر طیار از موضوع صلات تطوع خارج میشه، میشه صلات فرض. بعد از اینکه فرض شد دیگه اون ادله مانعه که عدم جواز تنفل فی وقت الفریضه هست اینجا را دیگه نمیگیره، از موضوع خارج میشه. چطور این حرمت تطوع فی وقت الفریضه، حرمت تنفل فی وقت الفریضه مانع از انعقاد نظر نمیشه؟ فرمودن به خاطر اینکه ما هو و متعلق النظر، ذات صلات جعفر طیاره. خود همین انجام دادن این عمل خاص، چهار دو تا نماز دو رکعتی، ما هو متعلق النذر ذات صلات جعفر طیار هست، نه صلات جعفر به وصف تطوع. بما انه اتیان و نافله هست، بما انه تنفلون و بله بما انه تنفلون نافلتون و تطوعون، به این عنوان نذر منعقد نشده. متعلق النذر ذات صلات جعفر طیار هست، ولی موضوع الحرمه ذات صلات جعفر طیار نیست. ما هو المحرم تطوع فی وقت الفریضه به وصف تطوع هست. اصلا متعلق حرمت ای خود همین خوندن چهار رکعت نیست، بلکه این تطوع به وصف تطوع هست. تطوع به وصف تطوع یعنی چه؟ خود برونایلی در کتاب صلات اینجوری معنا کرده، فرموده تطوع به قصد تطوع یعنی فعل صلات جعفر طیار بدایی فعل این نافله بدایی استحباب و بدایی انهو نافلتون به قصد انهو نافلتون لا فرضون، با این قصد. متعلق حرمت فرموده اینه، ولی این که متعلق نظم نیست، چون اصلا بله صلات جعفر به وصف انه نفلون قابل تعلق نذر نیست، چون اگر نذر به او متعلق بشه دیگه حالت تنفلش از بین میره دیگه، قابل امتثال نیست. رو این حساب صلات جعفر به وصف انه نافلتون به وصف انه تطوعون قابل تحقق قابل وفا قابل وفا نیست تا نذر به او تعلق بگیره، و ما در تعلق نذر همه قبول دارن که شرط تعلق نذر اینه که متعلق مقدور مکلف باشه. صلات جعفر به وصف کونها مستحبتن به این وصف بعد تعلق نذر قابل انجام نیست، غیر مقدورت للمکلف بعد تعلق نذر، چون بعد تعلق نذر میشه واجب دیگه. اون عملی میتواند متعلق نذر باشه که مکلف بعد تعلق نذر بتواند او رو انجام بده، ولی عملی که بعد تعلق نذر امکان انجام نداشته باشه که متعلق نذر نمیشه. پس این نذر میشه باطل اگر کسی اینجوری نذر بکنه که صلات جعفر طیار را به وصف انه نافلتون من انجام بدم، این اصلا نذرش باطله، این نذر اصلا منعقد نمیشه. اونی که متعلق نذر هست در این موارد و نذر او صحیح هست اینه که نذر به ذات عمل تعلق بگیره. پس ما هو متعلق نذر و ذات عمله، و ذات عمل هم معقت نظر از استحباب اینکه حرام نبود. این ادله بله اون ادله رجحان صلوات از صلات و خیر موضوعین یا دلیل ترغیب به صلات جعفر اینکه دلالت بر رجحان فی نفسه ای میکنه. پس ما هو متعلق النذر عمل راجع هست، ما هو المحرم تطوع به این هست، نه ذات صلات. وقتی ذات صلات ذات صلات جعفر منهیون ان نبود، شرایط تعلق و نذر به ذات صلات فراهم هست، نذر به او تعلق میگیره، با تعلق نذر یسیر و واجبن، بعد از اینکه واجب شد به وجوبش دیگه از موضوع تطوع فی وقت الفریضه خارج میشه، مصداق فریضتون فی وقت فریضه میشه، نه مصداق تنف نافلتون فی وقت فریضه. این جواب سومی است که در کلام مرحوم نائینی در کتاب الصلات اومده. مرحوم آقای حکیم هم به عنوان قد یقال فی دفع الاشکال این جواب را مطرح فرموده. بله و بله به قصد انها مستحب ذات صلات
نه
یه روزه بگیره که
دو روز مستحبی بخوام دو روز روزه مستحبی بگیرم
نه دیگه به قصد انها مستحب نه دیگه به ذات او رو دیگه بما انها مستحب نذر کرده که روزه رو بما انها مستحب انجام بده نه دیگه نه دیگه ایشون میگه به ذات تعلق میگیره دیگه به وصف یعنی وصف تنفل در دایره متعلق و نذر وجود نداره اگر کسی بیاره این اصلا مقدورش نیست ولی این دون حساب نمیارن دیگه و آورده نمیشه این وصف تطوع و تنفل نمیشه خب وقتی که بله این فرمایش مرحوم نائینی که مرحوم آقای حکیم با عنوان قد یقال مطرح فرموده که عنوان منهیان عن تطوع فی وقت الفریضه هست و این عنوان یه عنوان زائدی علی نفس صلات هست ما هو متعلق النذر و ما هو متعلق النذر ذات صلات وقتی عنوان نذر عنوان متعلق النذر ما تعلق به النذر با متعلق النذر دو تا چیز جدای از هم مغایر از هم دیگه بودن دیگه ضرری به انعقاد النذر و بله صحت و نزد نداره اذا تعلق نزد به این اطاعت میشه بعد از اینکه اطاعت شد دیگه عنوان بله واجب خارج میشه این وجه سوم اشکالی که مرحوم های حکیم نسبت به این جواب مناقشه دارن اینه که در این قسمت که متعلق الحرمه ما هو الحرام و ما تعلق به الحرمه شما فرمودید عنوان تطوع متعلق الحرمه هست نه ذات عمل اشکال در این قسمته که این قابل قبول نیست ما نمیتوانیم در اون ادله عدم و جواز تنفل فی وقت الفریضه عدم و جواز تطوع فی وقت الفریضه ملتزم بشیم به این که ما هو موضوع الحرمه متعلق الحرمه عنوان تطوع باشه این قابل التزام نیست بلکه لزوماً باید بگوییم که ما هو المحرم ذات الصلاته وقتی ما هو المحرم ذات الصلات بود اشکال عود میکنه اما چرا ما نمیتوانیم عنوان تطوع را متعلق النهی قرار بدهیم ایشون فرموده به خاطر اینکه عنوان تطوع مثل عنوان طاعت عنوان تطوع ظاهرا مراد مرحوم آقای حکیم باشه عنوان تطوع یعنی موافقت با امر استحبابی عنوان تنفل یعنی موافقت با امر استحبابی خب روی حساب میشه مثل عنوان طاعت در مورد طاعت اصلا حکم مولوی به عنوان طاعت تعلق نمیگیره به همون نحوی که خود مرحوم آقای حکیم هم اشاره فرمودن که در حاشیه بر کفایه ما گفتیم که امر به طاعت این امر ارشادی هست ارشاد به حکم عقل هست نه اینکه خودش یه مولویتی ورای اون مولویت اضافه بر مولویت در اقیم الصلات داشته باشه اطیع الله امر به طاعت امر ارشادی هست نه امر مولوی اصلا قابل تعلق امر مولوی نیست حالا چرا نیست در اون محل بحثش گفته شده یا به خاطر اینکه دلیل تسلسل بطلان تسلسل یا به خاطر اینکه اون احکام عقلیه‌ای که در سلسله معالیل احکام شرعیه وجود دارن در اون احکام عقلیه قاعده ملازمه پیاده نمیشه چرا پیاده نمیشه؟ به خاطر اینکه گفتن در احکام عقلیه که در سلسله معالیل احکام هستند مثل وجوب و طاعه، حرمت و تجری، حرمت و معصیه و امثال اینها این احکام عقلیه در این موارد حکم شرعی دیگه به وفق حکم عقلی وجود نداره، به خاطر اینکه اگر مکلف آدم با مبالاتی باشد، نسبت به اوامر شارع مبالات داشته باشه، و اون امر عقیمو که شارع امر به صلات کرده و حکم عقل به لزوم موافقت شارع او را برمی انگیزونه، منبعث میکنه سمت عمل، میره عمل را انجام میده. اگر هم مبالات به امر شارع نداشته باشه، هزار بار دیگه هم امر بعد الامر از ناحیه شارع صادر بشه، این فایده برای این نداره. روی این حساب احکام عقلیه در سلسله معالیل احکام شرعیه در مورد اینها حکم شرعی مولوی وجود ندارد. حالا این دلیلش یا به خاطر بطلان تسلسل یا به خاطر این مطلبه. اشکال اول آیه حکیم اینه که اصلا از عنوان تطوع مثل عنوان طاعت هست، همونطور که عنوان طاعت بله طاعت حکم عقلی در مرحله امتثال حکم شرعی سابق هست، این حکم مولوی نداره، عنوان تطوع هم نمیتواند حکم مولوی داشته باشه، حکم مولوی نداره. اشکال دوم اینه که حتی اگر قبول بکنیم به این که اوامر طاعت مثل اطیع الله این امر امر مولوی هست، ولی دیگه طاعت متعلق نهی نمیتونه قرار بگیره، ولو صلاحیت برای تعلق الامر داشته باشه، ولی دیگه صلاحیت برای متعلق نهی نمیتونه داشته باشه، به خاطر اینکه طاعت لا حسن طاعت از مستقلات عقلیه‌ای هست که به وضوح عقل حکم میکنه به اینکه طاعت امر خوبی هست دیگه. تطوع مثل طاعته، در مثل این امور معنا نداره که شارع بخواد نهی بکنه، حتی اگر تعلق امر مولوی را گفتیم عیب نداره، ولی دیگه نهی در این مورد معنا نداره. روی این حساب فرمودن ما برگردیم به اون ادله مانعه که در مسئله 16 گفته شده، اگر من را درش ملتزم بشیم ولو به حسب ظاهر متعلق من متعلق نهی عنوان تطوع هست، ولی تطوع به عنوانهی نمیتواند متعلق نهی قرار بگیره به دو دلیل. البته از جهت ترتیب اون چیزی که نقل شده با عبارت مستمسک اختلاف داره، ایشون اول فرموده که حتی لو قلنا به کون اوامر طاع مولویتن شرعیتن لا ارشادیتن عقلیه یمتن تعلق نهی، به خاطر اینکه عقل حکم میکنه به حسن طاعت، این حکم هم از مستقلات عقلیه هست، علاوه ما ان تحقیق اینکه اوامر اطاعت اینا اوامر ارشادیه هستن، اوامر مولویه نیستن. خب وقتی حرمت متعلق حرمت عنوان تطوع نشد، تطوع قابلیت تعلق نهی را نداشت، باید اون نهیی که در مسئله 16 در اون ادله اومده اون نهی برگرده به نهی از ذات صلات، نه عنوان تطوع، برگرده به نهی از ذات صلات. حالا اینکه صلات مثلا نافله های خاص، نافله به سبب خاص یا دارای عناوین خاص یا نافله مبتدعه در وقت فریضه که ممنوع شد حرمت پیدا کرد، یا به خاطر حرمت ذاتی هست که ناشی از مفسده میشه، یا به خاطر حرمت تشریعی هست از باب این که مصلحت نداره دیگه، علایاله ما فیه المفسده بناءً علا کون الحرمه ذاتیتن، یا ما لیس فیه مصلحه بنابر این که نهی نهی تشریعی باشه، اونجه که فاقد مصلحت است یا واجد مفسده هست ذات صلاته، وقتی ذات صلات شد مشکل عود میکنه، دوباره اشکال برمیگرده که شرط تعلق نظر انعقاد و نظر رجحان در متعلق هست، با فرض اینکه صلات جعفر در وقت فریضه متعلق نهیه، رجحان موقت نظر از نظر که نداره، پس حکم به عدم صحت نظر، عدم انعقاد میشه، دوباره اشکال برمیگرده. این مناقشه است که مرحومای بله مرحومای حکیم به این فرمایش مرحوم نائینی در کتاب الصلات دارد.
نائینی فرمودن که نماز جعفر به بس به تصوف اشکالی داره. من جواب آقای حکیم این شد که خود تصوف نمیتونه متعلق خودش قرار بگیره.
بله، به همین وصف تتبع دیگه نمیتونه در دایره تعلق حکم، این وصف قابل تعلق نداره، به عنوان جز هم نمیتواند قرار بگیره، به عنوان جز هم نمیتواند قرار بگیره دیگه، جز متعلق هم نمیتونه باشه دیگه، به وصف انهو یعنی این در دایره متعلق باشه، این ممکن نیست. این اونی که مرحوم نائینی فرموده این بود که اصلا متعلق حرمت، متعلق نهی ذات صلات نیست، متعلق النهی صلات به قید خاصه، این عنوان تتبع در متعلق النهی عقد شده، به عنوان جزء المتعلق عقد شده. اشکال مرحوم آقای حکیم اینه که تتبع قابلیت تعلق النهی را ندارد، چه اون را شما تمام المتعلق بگیرید یا جزء المتعلق بگیرید، این اشکال اگر وارد باشه دیگه فرقی نیست بین این که عنوان تتبع جزء متعلق باشه یا جزء بله یا جزء متعلق نباشه.
این فرق دست برمی‌داریم دیگه،
بله بله، که ممکن نیست دیگه، بعد ما لم یمکن عقد به ظاهر، باید برگرده به این که مقصود از تتبع یعنی ما یک اشاره به همون ذات صلوات، صلواتی که ذاتن نافله دارن، نه اینکه به وصف نافله. این بعد فرمایش این جواب اشکال مرحوم های حکیم به بله
مثلا میگن فرض کنید مثلا حائض نماز در زمان حیض چه امر خدا باشه نماز بخونه، این قصد الان جزء قرار دادن و نهی هم کردن ازش،
اشکالی داره اینجا؟ نه قصد عمد، اون خود قصد داشتن دیگه، خود اون قصد داشتن در واقع که اینجور بود دیگه،
نماز به قصد این که الان محمود به محسن رو بخونم اشکالی داره،
میگه متعلق آیه حکیم فرموده که این حسن عقلی داره دیگه، اگه خود این عنوان، این عنوان اطاعت، عنوان چجور در عنوان اطاعت معنا نداره، تعلق و نهی چیزی که حسن هست، حسنش از مستقلات عقلیه هست، عقل به ذرس قاطع با جز نسبت به او حکم میکنه، در چنین موردی نمیشه گفت که شارع هم اینو نهی بکنه، معنا نداره، یعنی وجه نداره شارع حکیم که نسبت به چیزی که بله نسبت به امری که مستحسن هیچ جهت نقصی درش نیست بلکه جهت مصلحت در او وجود داره، معنا نداره که نهی بکنه دیگه. این بله اشکال بله اشکال مرحوم های حکیم به مرحوم نائینی بود. خب این اشکال با توجه به فرقی که این جواب مرحوم نائینی با جواب دوم داره معلوم میشه که این اشکال جواب دوم را رد نمی کنه، یعنی به عنوان اشکال برای جواب دوم حساب نمیشه. اونجه که کلام مرحوم های حکیم اون را خراب میکنه اینی که در متعلق حرمت عنوان تتبع عقد شده باشه، به عنوان جزء المتعلق عقد شده باشه، این رو آقای حکیم فرموده که نه مقابل التزام نیست، چون عنوان تتبع مثل عنوان طاعت هست، وقتی مثل عنوان طاعت بود این قابلیت تعلق نهی را ندارد. ولی فرق جواب دوم با جواب سوم اینه که در جواب دوم متعلق نهی عنوان تطوع قرار داده نشده، بلکه وصف و تطوع به عنوان حیثیت تعدیلیه در ثبوت این حکم قرار گرفته. یعنی حرمت به ذات صلات خورده، به ذات صلات خورده، ولی ذات صلات به وصف انه نافلتن که وصف نافلم چیزی نیست که در اختیار مکلف باشه. ذات صلاتی که به حسب واقع مستاق و نفل باشد، ذات این صلات را مکلف در وقت فریضه انجام بدهد، این ممنوعه. جواب دوم اینجوری داشت درست میکرد. ولی جواب مرحوم نائینی چجوری درست کرد؟ گفته که اصلا اونی که متعلق حرمت هست ذات صلات نیست، عنوان تطوع هست، یا ذات صلات خالی نیست، بالاخره عنوان تطوع هم در نقش داره در متعلق حرمت، عنوان تطوع هم نقش داره. کلام مرحوم آقای حکیم اونی را که باطل میکنه این قسم، این بعده اگر این فرمایش تمام هم باشه، عنوان تطوع مثل عنوان طاعت باشه، نهایتش اینه که این عنوان تطوع را از متعلق حرمت بودن خارج میکنه. تو متعلق حرمت باید چیزی باشه که دارای مفسده باشه یا فاقد مصلحت باشه، و طاعت از این قبیل نیست دیگه، فاقد مصلحت نیست، بله فاقد واجد مفسده نیست، فاقد واجد مفسده زائده نیست، و فاقد مصلحت هم نیست. این کفرماش مرحوم یکیم اینجا رو خراب میکنه. ولی این اشکال به وجه دوم وارد نمیشه، چون در وجه دوم، در جواب دوم، خود مرحوم سید در متن اوروه نفرمود که متعلق حرمت وصف تطوع هست، فرموده این نماز نافله به خاطر وصف تطوع خود نماز نافله متعلق حرمت قرار گرفت. خب چون به خاطر وصف تطوع متعلق حرمت قرار گرفت، اون جواب راه خودش را باز میکنه، میگه متعلق حرمت درسته که ذات صلات بود، ولی به چه خاطر، به چه وصفی متعلق حرمت قرار گرفت؟ به وصف تنفل. این وصف چون وصف ذاتی نیست، وصف قابل زوال هست، دلیل تعلق و نظر که میتواند این وصف را از بین ببره، دلیل تعلق نظر چون میتواند این را از بین ببره، روی حساب هم نظر صحیح میشه و هم خود این عمل بعد تعلق نظر مصداق اتیان این عمل قبل از صلات الظهر مصداق مأمورون به حساب میشه، عمل راجع فی حد نفسی. روی این حساب اینو مقصودم در این قسمت این بود که در اینطور نیست که فرمایش مرحوم آقای حکیم تمام جوابهای مطرح شده در برای این اشکال را حل بکنه. جواب نسبت به جواب اول، خب خود مرحوم آقای حکیم در اون تعلیقه قبلی جوابش را داده دیگه، همون جواب، همون جواب مرحوم نائینی هست که اصلا، یا مرحوم آقای خویی هست که قابل التزام نیست که بگیم رجحان من قبل نظر کافیه، باید رجحان موقت نظر نظر. ولی در مقابل جواب اول دو تا جواب دیگه وجود داره که جواب مرحوم، جواب دوم با توجه به این که در خود عبارت مرحوم سید اومده، اولای به این بود که مرحوم آقای حکیم اون رو متعرض بشه اون، بله. ولی در مقام در بعد فقط اون جواب مرحوم نائینی رو متعرض شده و فرموده که اینم قابل التزام نیست. در حقیقت مقصود اینه که فرمایش مرحومای حکیم در این بحث مسئله را پرونده مسئله با فرمایش مرحومای حکیم بسته نمیشه، چون یه وجه دیگه غیر از وجه اول و وجه سوم وجود داره که مرحوم سید او را در عبارت گفته، آی حکیم این را متعرض نشده. حالا با قطع نظر از این جهت که کلام مرحومای حکیم اشکال مرحومای حکیم اشکال به کل مسئله نیست، به همه جوابها نیست، فقط اشکال به جواب سوم هست. آیا این فرمایش مرحوم حکیم در این قسمت تمام هست، در این جواب سوم تمام یا تمام نیست؟ در کلام مرحوم تبریزی فرمودن که این بله عنوان تطوع با عنوان اطاعت فرق داره. اگر در مورد اطاعت شما مرحوم حکیم فرمودید که این امر مولوی قبول نمی کنه کلن، اگر امر مولوی هم قبول بکنه دیگه نهی قبول نمی کنه، این نسبت به عنوان طاعته، ولی عنوان تطوع که به این معنا نیست. عنوان تطوع یعنی اتیان به عملی که لا الزام فی، عنوان تطوع یعنی عنوان اتیان به عملی که لا الزام فی، چون عنوان تطوع به این معنا هست دیگه این اتیان به عملی که لا الزام فی، این میتونه متعلق نهی واقع بشه، این میتونه متعلق نهی واقع بشه، میتونه متعلق امر واقع بشه. روی این حساب ما نمیتوانیم بگیم که عنوان تطوع نمیتواند متعلق نهی باشه، حتما باید ذات صلات متعلق امر باشه.
متعلق نهی و لا الزام
فی، برای
که مطلوب بودنش هست،
بس تطبیع
یعنی مطلوب، اما لا الزام فی با این
حیث
که مطلوب متعلق نهی واقع بشه که
لا الزام فی، یا نفل نافله است و مطلوب غیر الزامی دیگه، مطلوب غیر الزامی، مطلوب غیر الزام
با بس مطلوب بودن غیر الزامیش نمیشه متعلق نهی واقع بشه،
نه مطلوب ذاتش مطلوب دیگه،
مطلوب
لا الزام فی همینجا در همین نماز نافله دیگه، نافله نافله نه. نافله مثلا نماز جعفر طیار یا نافله مبتدا مطلوبیت داره ولی لا الزام فی دیگه،
با این حال مطلوبیت متعلق نهی واقع میشه، این نمیشه که
یعنی مطلوبیت، یعنی مطلوب فی حد نفسی دیگه، مطلوب فی حد در اینجا دیگه به نفع مطلق نه، چیزی که نه چیزی که فی حد نفسی مطلوبیت دارد و وجوب ندارد، وصف وجوب را ندارد. شما اگر در روایت که نگفت مطلقا نخونید که گفته که در روایت فرموده که در وقت فریضه قبل الفریضه نخونید،
کاشف از عدم مطلوبیتشه؟ نه، چون که با بحث مطلوبیت امکان نداره دیگه، طاعت به و انه طاعت ها نمیشه،
نه عنوانه،
نه
نه ایشون نه ایشون اشکال مرحوم حکیم فرموده تطوع یعنی اتیان، بله تطوع همونجور که توضیح دادم مراد مرحوم حکیم این که فرموده تطوع مثل طاعته، یعنی گفته تطوع یعنی به معنای موافقت للامر الاستحبابیه، موافقت للامر الاستحبابی،
طاعتش کار داره اون که تناقض میشه، پارادوکس
همین، چون نه فرموده که نه فرموده چون تطوع به معنای موافقت امر استحبابی هست با عنوان طاعت یکیه، چون طاعت هم یعنی موافقت الامر دیگه، منتها طاعت امر وجوبی موافقت امر وجوبی هست، طاعت در امر استحبابی هم موافقت امر استحبابیه. روی این حساب فرموده که این دوتا در تقریب اشکال فرموده عنوان تطوع مثل عنوان طاعت است، بل هوه به این خاطر گرفت که عنوان تطوع را به معنای موافقت الامر گرفت. اگه تطوع به معنای موافقت الامر باشه با طاعت یکی میشه دیگه. اشکال مرحوم تبریزی به مرحوم حکیم اینه که تطوع به معنای موافقت الامر نیست، تطوع به معنای اتیان به عملی است که لا الزام فی، با تو و رغبت انجام بدی، یعنی جایی که الزام نداره، از نایه شارع الزامی وجود نداره شما بخوای انجام بده، این در این مورد تعبیر به تطوع میشه با ما با بله ماده اصلیش هم که تو و رغبت هم باشه همین مناسبت داره دیگه. عنوان تتبع، تتبع به معنای اتیان به عملی است که لا الزام فی. این اتیان به عملی که لا الزام فی، اتیان به عملی که لا الزام فی، قابلیت تعلق نهی فی بعض الموارد را داره، چون در محل بحث هم کسی نگفت که تتبع به نحو مطلق ممنوعه. در محل بحث هم گفتن که روایات در مسئله 16 بعضی از روایات دلالت داشتن بر اینکه تنفل فی تتبع فی وقت الفریضه، تا وقتی که واجب بر عهدت هست هنوز واجب را انجام ندادی نرو سراغ انجام دادن عمل مستحبی. روی این حساب این که در کلام مرحوم آقای حکیم فرموده تتبع اینه، این مقابل این بده و اشکال را متوجه این کردن، این اشکال وارد نیست. به کلام مرحوم آقای حکیم جواب داره. این بله در حقیقت مناقشه مرحوم آقای تبریزی در این قسمت از کلام مرحوم آقای حکیمه. ولی آیا اون تتبعی که در کلام مرحوم آیه حکیم هست غیر از اون تتبعی که در کلام مرحوم ناینی هست؟ یه مطلب که تتبع در خود جواب سوم که در صلات مرحوم ناینی ذکر شده به همین معنا گرفته شده، مرحوم آیه حکیم هم میخواد اون را جواب بده، اون یعنی اشکال بکنه، به جواب مرحوم ناینی میخواد اشکال بکنه. با قطع نظر از فرمایش مرحوم ناینی هم عنوان تتبع و عنوان تنفل ولو درش عقص شده انجام دادن عملی که لا الزام فی، ولی برداشت مرحوم آقای حکیم که موافق با ظاهرم هست اینه که این در حقیقت تنفل یعنی نافله خوندن، انجام دادن نافله در او یک نحوه موافقت با امر استحبابی عقص شده، ولو در تتبع تو و رغبت هم هست، ولی به تو و رغبت انسان اون عملی که برش مستحب شده مطلوبیت داره، اون نسبت به اون مطلوب شارع موافقت بکنه. در این قسمت فرمایش مرحوم آقای حکیم بعید نیست که عنوان تتبع به حسب ذات فی حد نفسی با قطع نظر تعلق امر، عنوان تتبع ظاهر در موافقت الامر، وقتی ظاهر در موافقت الامر بود همون حکم طاعت هم در مورد او پیاده می شود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.